أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وخير رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبو القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. خب، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت تمام عزیزان. جلسه دیگه از مباحث اعتقادی در خدمت عزیزان هستیم. رسیدیم به مبحث قرآن. چندین جلسه پشت سر هم مباحث قرآن رو رسیدیم به تناقضات در قرآن. خب از باب نمونه قسمتی از تناقضات رو ما توضیح دادیم، اثبات شد که تناقض نبوده در قرآن. حالا میشه گفت تناقض نما بوده برای جمعی. این جلسه یه بحث مهمی رو در شناخت قرآن مطرح میکنیم که چه بسا رفع بسیاری از تناقضات قرآنی در پرتو فهم این مطلب باشه. اونم بحث ناسخ و منسوخ در قرآنه که آیه اومده و بر پیامبر نازل شد. پیامبر اومده این دستور رو ارائه داده در بین قوم خودش و پس از مدتی آیه دیگه میادش و حکم ثانوی رو میده. در حقیقت آیه اول رو منسوخ میکنه. و ممکنه یه نفری دوتا رو برداره بگی تناقضه، بالاخره در قرآن اول حکم اومده بعد حکم دیگه اومده، پس این میشه چی؟ میشه تناقض. در صورتی که تناقض با بحث ناسخ و منسوخ فرق میکنه. خود ناسخ و منسوخ مطرح شده که در قرآن وجود داره. حالا اینو بیشتر توضیح میدم، ناسخ چیه، منسوخ چیه، روایاتی که در خصوص ناسخ و منسوخ آیاتی که مطرح شده بین مفسرین عامه و خاصه که حالا اینها آیات به این صورت ناسخ بوده و منسوخ بوده به چه صورته، این خدمت دوستان توضیح. اول بحث نسخ و ما از لحاظ لغت بررسی بکنیم. از لحاظ لغت نسخ به چه معنیه؟ نسخ معانی متعددی داره. به کتاب های لغت که رجوع بکنید در مورد نسخ معانی که آوردن چند معنا ذکر شده. حالا من همون معانی مهم و خدمت بزرگواران عرض میکنم. یکی از مواردی که در معنی نسخ اومده، نسخ به معنای نوشتن چیزیه از روی چیز دیگه. خب به این معنا، خب کلمه مثل استنساخ، مثلا نسخه برداری کردن، یعنی روی یک متنی رو می نویسن. نسخ پس یک معناش به معنای نوشتن چیزی از روی نوشته دیگه. معنی دیگه این نسخ در لغت به معنای تغییره، به معنای نقله. مثلا آورده شده که تناسخ المواریث و دهور، یعنی ثروت ها و زمان ها متغیر گشته. پس یک معنی دیگه تغییر. مسخ به معنای دیگه که باز در لغت اومده به معنی ازاله، به معنی از بین بردنه. مثلا میگن که نسخت شمس و ظله، آفتاب سایه ها را از بین برد. خب استعمال دیگه نسخ در صحابه رسول الله و مسلمانان دورانهای بعد بیشتر در همین معنی به کار رفته شده، همین معنای ازاله، به معنای از بین بردن. که حالا ببینیم که این معنای اصطلاحی که میخوام عرض بکنم، این معنای اصطلاحی آیا به کدوم یکی از اینها میخوره، اینو خدمتتون عرض میکنم. نسخ در اصطلاح و به تعبیری زبان خاصی که در علوم قرآنی بین علما و دانشمندان دینی مطرح میشه، به چه معنای میگم برداشته شدن حکمی از احکام ثابت دینی در عصر اینطوری شد، برداشته شدن حکمی از احکام ثابت دینی در اثر سپری شدن وقت و عمد آن، مدت آن، منظور اینه. و اینکه در تعریف نسخ اصطلاحی کلمه ثابت و اضافه کردن، دلیلش اینه که اگر حکم ثابت نباشه و با تغییر موضوع تغییر پیدا کنه، این نسخ نامیده نمیشه. حالا این مثالو مرحوم آیت الله خویی در تفسیر البیان میکنن، در این جلسه مبنای توضیح نسخ و تفسیر البیان مرحوم آیت الله خویی قرار میدیم در جلد دومش. در ابتدایشون بحث نسخ و مفصل مطرح میکنه، بعد آیاتی که مفسرین قائل بودن که اینها ناسخ و منسوخن، اونهایی که مهمه میاره ایشان و میفرماین که ما 36 آیه آوردیم، 36 آیه مهم رو مطرح میکنن که آیا بالاخره بررسی میکنن آیا ادعای ناسخ و منسوخ کردن درسته یا نیستش. ایشان میفرماین که چرا ما کلمه ثابت آوردیم. میگه خب به خاطر اینکه اگه منظوری باشه که با تغییر موضوع تغییر پیدا میکنه، مثلا برداشته شدن وجوب روزه ماه رمضان با سپری شدن ماه رمضان، خب اینو ما نسخ نمیگیم که، چون موضوع وجوبش نسبت به ماه مبارک هستش. و وقتی ماه مبارک تمام بشه، مثلا ماه شوال بیادش، که مراد ما اینجا نسخ به معنا نیستش، زیرا وجوب روزه همیشگی نیست و موضوع آن ماه رمضانه که با تغییر و از بین رفتن آن وجوب روزه هم تغییر پیدا میکنه، و مانند تمام شدن وجوب نماز با تمام شدن وقتش، و مانند از بین رفتن مالکیت کسی با مرگ وی، که هیچ یک از اینها نسخ نامیده نمیشود، زیرا در همه این موارد موضوع حکم از بین رفته، نه خود حکم، و برداشته شدن حکم با تغییر موضوع نسخ نامیده نمیشه. این بحث ایشان مطرح میکنه. بعد وارد دو مسئله یه تقسیم بندی میشن که هر حکمی که از طرف شریعت شارع مقدس جعل میکنه، از نظر واقعیتشون میگه دو صورت داره. یکی بعض مرحله ثبوت حکم در ظاهر مطرح میکنه که محل بحث ما نیست، اون چیزی که محل بحث ما اینه، ثبوت حکم در واقع و در مرحله تشریع و قانونگذاری. در این مرحله حکم و قانون به صورت کلی و بدون در نظر گرفتن بود و نبود موضوع تشریع و اعلان می‌گردند. مانند اینکه شارع می‌گوید شراب خوردن حرامه، معنای این نوع تشریع و قانونگذاری این است که به طور کلی و عمومی هر وقت و در هر مورد شراب موجود باشد، از نظر قانون اسلام حکمش حرمته، خواه فعلا هم وجود داشته باشد یا نداشته باشد. برداشته شدن یک چنین حکم بجز از راه نسخ امکان پذیر نیست، زیرا در این قانون گذاری موضوع ظاهری و عینی در نظر گرفته نشده تا با تغییر آن موضوع نیز تغییر کند. یک حکم تشریعی مطرح شده، مثالی هم که بدنم به این گونه. خب بعد ایشان یه بحثی رو مطرح میکنن، آیا نسخ در احکام امکان داره و نداره. یه سری شبهاتی رو میارن از مسیحیا و یهودیا که اینها قائل شدن که آقا این نظریه اشتباهیه که ما بخوام نسخ و در کتاب مقدس در فرمایشات مثلا پیامبر یا خدایی بخوام مطرح بکنیم. این اگه فرصت باشه میذارم جلسه بعد، چون این مقدار نیاز داره که ما علاوه بر این که شبهات عقلی اینها رو پاسخ بدیم، بعضا مطرح بکنیم که آقا همین نسخی که شما میگین که در قرآن اومده و این قبیحه مطرح میکنین در همین تورات و انجیل هم هست، یک بعض مفصلیه، باشه برای جلسه آینده انشاءالله. اما خب نسخ ممکنه مطرح بشه که روش مقدار تأمل بکنیم. یه آیه اومده حکمی رو گفتم، پس از یک زمانی آیه دیگه اومده حکم تغییر کرد. خب سوال مطرح میشه چرا خداوند از اول اون حکم ثانوی یا نهایی رو نداده؟ اگه بنا باشه این تغییر بکنه، خب از اول اونو میداد که این همه اشکالات به وجود نیادش، که بعضی ها بگین که آقا بالاخره خدا تأمل کرده، خداوند در این زمینه بررسی داشته. خب اگه بررسی نداشته بعد که اومده دوباره تأمل داشته آیه رو تغییرش داده، خب خیلی بده. همچه خدایی که مثلا فرض کنید که بررسی نکرده یک مطلبی رو میگه بعد میگه آها اشتباه کرده، یا علمش کامل نبوده مثلا فرض کنید یه آیه رو گفته بعدا یه مقدار تجربه به دست آورده بوده. خب بله، مثل قانونهای بشری که هست تغییر میدن، فکر میکنه طرف مثلا قانونگذار این درسته، بعد نگاه میکنه یک بررسی میکنه میبینه او چه تالیف فاسدایی داره، میگه نه این مدلش رو تغییر میدیم، اینجا چطوری میکنیم اونجا اونطوری میکنیم، مثلا یا برگردین به حالت اولی مثلا. از این موارد ما زیاد داشتیم دیگه.
یه مثال از نسخ میزنی که یکم مشخص‌تر بشه تو سال. یه نسخی رو میفرمایید که تو قرآن هستش؟
آره میگم خدمتتون. یک مورد تو همین جلسه تو ذهنم هست که یک مورد نسخ رو خدمتتون توضیح بدم، بین دوتا آیه بحث ناسخ و منسوخ رو توضیح بدم. خب چوری میشه جمعش کرد؟ اینها اومدن آقایونی که مدافع نسخ هستن در کتاب مقدس، اومدن گفتن که یکی از دلایلی که نسخ مطرح شده بس امتحان مردمه، امتحان مردم در تعبد مردم امتحانی موردی بوده، بعد مورد بعدی اومده به خاطر اینکه ببینم مردم تابع هستن یا نه. یکیش ادله رو اینو بیان کرد. مورد دیگه ای رو آوردن که بفهم
بس تابعیت نمیشه در مورد تابعیت مثلا میشه که عوض میکنه مثلا حکمها رو، همونطور که در ادیان قبلی بسیار سر تحریف ایجاد شده ولی حکم جدید میاد خودشون رو امتحانه، پس چه نیازی داره که دوباره خدا در واقع از اون حکمش عوض بکنه که امتحان بشه؟
یا فلوها من تزیین بیشتری به حرف ایشون داشته باشم، قرآن قرار معجزه جاویدان حضرت باشه، یعنی اگر قرار خدا یک امتحانی بکنه مردم اون زمان رو، خب میتونه مثلا با خود فرمایش خود پیامبر این کار رو انجام بده، چه نیازی بیاره تو قرآنش، قرآنی که قراره من 1400 سال بعد هم بخونن. خب این یه ذره منافع داره با حکمت خدا، این که این کار بخواد تو قرآنی که قرار معجزه جاوید باشه انجام بده.
خب بله، میگه مثلا اگه فقط دست در ارتباط با امتحان مردم زمان خودش بوده، خب بعدا چیکار میکنه؟ و نکته بعدی اون آیه‌ای که تغییر پیدا کرده الان چه کاربردی برام داره؟ این هم ممکنه باشه اشکال دیگه ای مطرح کنی. مثلا الان اون زمان بالاخره اون افرادی که بخواد تعبد اونها رو امتحان بکنه تا این مدتی بالاخره اونها مکلف بودن که بین آیه عمل بکنن، و بعدا آیه تغییر کرده شو بعد مکلفن که به آیه بعدی عمل بکنن. اما خب الان برای ما چی؟ مکلفیم به آیه دوم عمل بکنیم، آیه اول دیگه نسخ شده، برای ما این آیه چه کاربردی داره و این آیه لغو و بیهوده آیا نیستش، یا یعنی اشکالیه که میتونه یه نفر مطرح بکنه. خب حالا من چند نکته مرحوم آیت الله خویی در ارتباط با دلائل نسخ بیان میکنم عبارت های ایشون رو میخونم. بعد باز پیرامون اشکالات بعدی و پاسخ به اشکالات با هم گفتگو میکنیم. دوستان در خلال مطالب که خونده میشه هر جاش این غلطی داشتن صبر نکنن، اشکال مطرح بکنن قسمت به قسمت. من پس قسمت اول رو میخونم ببینیم که در ارتباط با قسمت اول این بحث نسخی که مطرح شده به چه صورت. باز اگه دوستان همین قسمت اول موردی نداشتیم مثلا، میریم باز قسمت بعدی رو مطرح میکنیم. خب ایشان مینویسن که میگوییم حکمی که از طرف خداوند تشریع میشود گاهی هدف از تشریع آن انجام گرفتن و یا متروک شدن آن حکم نیست، بلکه منظور دیگری در کاره، مانند آزمایش و امتحان افراد که در این گونه مواردی جز امتحان هدف دیگری در میان نیست و نسخ در این گونه موارد کوچکترین اشکال و محظوری نداره، زیرا هر یک از تکلیف و برداشتن تکلیف در موقع خودداری در واقع خودداری حکمت و مصلحتی بوده و یک چنین نسخی مستلزم خلاف حکمت و یا ناشی از بدا و عدم اطلاع از حکمت نیست تا درباره خداوند متعال محال باشه. میگین این چیزی نیست که اولا اینکه جهل بخوام نسبت به خداوند مطرح بکنیم، اینکه مصلحتی در کار نباشه. مصلحت چیه؟ مصلحت امتحانه و موضوع این مسئله امتحان اساسا. و گاهی نیز ممکن است یک حکم که به عنوان حقیقی نه برای امتحان و مانند آن تشریع شده پس از مدتی نسخ شود، ولی نه بدین معنی که آن حکم برای همیشگی تشریع شده باشد، ولی بعداً در اثر مصلحت یابی یا برخورد به اشکال تبصره بخورد و یا تغییر پیدا کند، بلکه بدین معنی که مدت آن حکم در علم خدا و قانونگذار از روز اول کوتاه و موقت بوده و پس از تمام شدن مدت آن که مردم اطلاع نداشتند اسقاط و یا تغییر آن اعلام گردد. نسخ بدین معنی هیچ اشکال و محظوری ندارد، نه با علم خدا منافات دارد و نه با مصلحت بینی و حکمت وی. ببینیم مسئله دومیشون، نفع دومی که مطرح میکنن اینه که فایده ای که در ارتباط با نسخ پوجی عقلانی که بحث نسخ دارن، میگن اون حکم اولی که اومده اساسا اون زمانش موقت بوده. مثلا فرض کن که آیه پیامبر اکرم آورده، یک سال بعد آیه بعد میادش و آیه اولو نسخ میکنه. خب این آیه‌ای که اول اومده این یک سال بنا بوده که از زمانی که آیه رو پیامبر بگه تا اون یک سال یه مصلحت و حکمت و جهتی توش داشته. مثلا مثالی بهتون میزنم، فعلا نمیخوام وارد به صورت مصداقی آیات ناسخ و منسوخ بشم، مثالی میخوام بدم. فرض کنیم یه آیه‌ای باشه که در خصوص مردمی باشه در اون دوره که اینها کلن هیچ حجابی نداشتن، در مورد خانوم هایی باشه که حجابی نداشتن، اصلا به این صورت بوده که راحت و راحت بوده. خب اول وقتی میخوام این صحبت بکنی که میگه آقا بالاخره شما یک لباسی تنت کن، مثلا فرض کن که ازم خدمت شما به این صورت، بعد یه مدتی که میگذره همکم از اون برهنگی اینها رها میشن، حالا میگه که موات هم بپوشون. اول نگفته که موات رو بپوشون و فلان، شاید سنگین بوده سخت بوده، اومده خورد خورد مسائل رو گفته. خب اون خورد خورد که گفته اون یک سال واقعا حکم بوده، مسئله بوده که اون جامعه تربیت بشن و بعد از اون بگه خب بله شما گیسوانت هم مثلا خانم خب بپوشونید، مثلا اینطوری بخواید در نظر بگیرید. مثل این میمونه الان حجابی که مطرح شده، قدیم ما بحثی بود آقا بحث چادر و مانتو اینا بودش، الان بحث چادر و مانتو، الان دیگه از این حرفا گذشته.
الان هم تازه جلو بحث هم نیست که مواتو عقب و جلوشو بپوشون، میگه یه چیزی ولی یه چیز باریک رو سرت باشه، همین ما کفایت میکنیم. شما در زمره با حجابان قرار میگیری، اما اگه اون شال دور گردنت بندازی، حالا بود و نبود اون شال فرقی نداره، اینقدر جلو بیرونه، پشت هم مثلا خیلی بیرونه، مثلا مو حالا اون بود و نبوده اون فرقی نداره، اما اگه اون رو بذاری به شما بیجاب نمیگم، مترو رات میده. اما اگه همون رو دور گردنت بذاری مترو اجازه نمیده. حالا همون رو بذار داخل مترو بشه دوباره بذار، باز کسی بهت کاری نداره دیگه. میخوام بگم گاهی اوقات شرایط یک جوریه که جامعه جمعی به حد اقلها رضایت پیدا میکنن، شرایط جوریه. اما حالا مثلا فرض بکنی که جوری بشه همه خانوما چادری بشن و وضعیت خاصی داره، یه دو تا که مانتوی بشن میتونی بشه نگاه چم کنم شما چادر باید بندازی، میگه آقا همه جام پوشیده، میگه نه چادر باید بندازی شما، نگاه میشه یه قبیح میشه. آیا آقا مانتو قبیح دیگه نیستش دیگه، مانتو چسب هم باشه الان دیگه قدی شده دیگه، موهات از جلو عقب هم بیرون باشه بازم این اشکالی نداره، آرایش که دیگه طبیعی شده، حالا دیگه خیلی غلیظ نباشه دیگه خیلی، منظور ولی یه چیزی بالای سرت باشه، همین شما رو وارد میکنه و به عنوان یک حجابی در... بفهم
مثلا بیام استاد، اگر دست اینه که ظرفیت مثلا مردم به حد نبوده، مثلا حکم اول بدن حکم دوم اول بدن، یه پیامبر قرضی که مثلا اسلام رو عرضه بکنه به مردم طبیعی میداشه در خفا میکرده، درسته؟ خب نمیتونسته مثلا رسول الله در اون زمان، در اون زمانی که طبیعی در خفا طبیعی میکردن همون حکم ها رو به صورت کم کم و مداوم به جامعه تزریق بکنن، به صورت یک جامعه ظرفیت حکم دوم اصلی هم داشته باشه، خیلی منطقه تر نظر.
در حال ببینین اینجا الان بعض حدیث و آیه نیست، بحث چیز دیگه، بالاخره پیامبر اون چیزی که بیان کرده از جیب خوب مبارک که نگفته که کلام خدا رو داره ارائه میده. حالا اون کلام خدا رو بازم تغییر بده یا آیه ای رو بگه جبرئیل گفته چه فرق میکنه؟ بالاخره کلامی که خدا میگه، خدا اینو گفته، من نظر خدا رو مثلا نظر خدا تو اونجا این بوده، حالا تغییر کرده، حکم الهی اینطوری شده.
منظورم اینه که اون ظرفیت ایجاد بشه، خودمون ایجاد بشه تا بتونه نسخ بکنه، درسته؟ حکم اول در اون زمانی که قرار بود پیامبر مثلا عرضه بکنه اسلامو، قبل از اون تبیین در خفا بودش پیامبر میکرده دیگه، که در واقع اسلامو زمینه پذیرش مردم در اسلام به وجود بیاد دیگه. حالا در اون زمان چرا دیگه در اون زمان راحت،
یعنی که یعنی قبل از اینکه پیامبر مبعوث بشه میداشته مردم
قبل هجرت، قبل از
زمان مبعوث بودنشون، قبل از اینکه در واقع اسلام عرضه بکنن، مثلا
عرضه دیگه همین شده دیگه، همون اولی که پیامبر از اولی که پیامبر مبعوث شد اشکال نداره، اما اولی که مبعوث شدن، مبعوث شدن دیگه، شروع کردن تبلیغ رو، شروع کردن اینا
خود دیگه، اول مثلا از خیشاوندان،
اول خیشاوندان
کم کم شروع کردن دیگه، یه خود نمیده مثلا بالا کبه بگم مثلا دین از بنام بستان دیگه، خود
حالا همه خیشاوند، یک خانومیه تو خیشاوندان پیامبر، یه اوره مثلا، یعنی از بابی که اول بهش بگه که مثلا پیامبر بگه خب آقا اول لباس خانم تنت کن، بعد یک سال کم کم که عادت کرد بگه آقا یک روسری هم مثلا سرت بذار، بدن کم 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 رفت جلو، یه چادری سرت کن، کم کم رفت جلو پوشی هم بزنی، چیز خوبیه.
ما میگیم فراس خب منظور تو اعتقادات که نیستش، میگه آقا خدا دو تا دیگه
نه تو اعتقادات نیست،
به حالا خیلی
احکام
قرآن هم برای جاویدانه، یعنی آیا عمر جاویدانه، ما بیام تو حدیث واسه خب منظور قبول، تو قرآن خیلی یعنی خیلی تابلوه که ما تو قرآن میگه آن واسه خب منظور است، تو حدیث ممکنه باشه بگم آقا مثلا یه جاسم پیامبر گفته مثلا فلان یه تدریجی باشه، تو قرآن که برای جاویدانی چرا باید تدریجی احکام بیان بشه؟ برای یک عمر جاویدانی، نه برای یک سیر مدت نیست.
مثلا امتحان مثل ادیان، مثلا دین اسلام خدا خود امتحان میکنه، مثلا ادیان دیگه امتحان میکنه دیگه، ما تدریجی وقتی خدا اومده مثلا اصل اسلام، مثلا کلونا اسلام دیگه، مثلا کلونا دین اسلامه، بعد مثلا تدریجی اومده امتحان کرده، حالا بعد چرا باید به دو خود اسلام که کامل ترین دین دوباره بخواد
اصلا احکامش پیامبر امتحان کنن، با حدیث بیان امتحان کنه، با قرآن تو حدیث اون ناسخ و منسوخ باشه.
حالا واژه‌ای رو به کار بردین، فکر کنم مشهدی‌ها فقط اینو به کار می‌برن، بودین که تو قرآن خدا این استفاده بکنه خیته خیت یعنی مثلا بذاریم یه توضیح بدم فردا این فیلم و غیره مشهدی هم ایزاییه مثلا جالب نیستش
تو حدیث آره اشکال ولی تو خود قرآن دیگه خیلی
بالاخره یه حدیث به دست ما رسیده ما حدیث داریم میخونیم دیگه
خب نه دیگه
حدیث به قول شما اگه خیته اینجاش هم خیته دیگه اگه
قرآن جاویدانه حدیث به قولشون
آقا در قرآن من این نکته به شما بگم در قرآن تاریخ‌های نیامده نسبت به انبیای قبل که منسوخ شده مثلا از باب نمونه دارم میگم در ارتباط با یهودیان روز شنبه کسب و کار و اینها نکنن دیگه اون ماجرایی که می اومدن تورهای خودشونو مینداختن روز شنبه اینها رو جمع نمی کردن یک شنبه ماهی ها که در تور می افتاد ور می داشتن خب این بالاخره گزارش شده تو قرآن بحث این مسئله و امتحان و مشکلاتی که برای اونها به خاطر این سوء رفتارشون بود در قرآن مطرح شده یه تاریخیه این تاریخ به قول شما خیته یه علم‌آوری داره گزارش نسبت به اون زمان داره میده حالا چه اشکالی داره که مسلمانایی که در متقدم بودن حکم بودن یک چیزی اونجا مطرح بکنه چه اشکالی داره
ببین داری تاریخی رو میگه
در قرآن ذکر شده دارم میگم به شما
ببین داری تاریخی رو میگه از یهودیت میخواد یه پند و اندرز بر کنارش بره تاریخ داره میگه این فرق داره اما اینجا وجود آیه منسوخ با جاودانه بودن معجزه قرآن منافات داره بحث اینه
یعنی
دقیقاً بس همینه بحث فقهیه بحث تاریخی نیست به جای اینکه بیاد تو آیه قرآن بگی آقا همون حکم خدای قبول ولی از زبان پیامبر بگه و تو قرآن مگه هر حکمی که اون زمان بوده کلش تو قرآن اومده همه احکام تو قرآن نموده دقیقاً شیوه خوندن نماز که اصلا تو قرآن نیست این هم مثل همین میبود آقا اینو نمیگفت تو قرآن نمی آورد که وجود آیه منسوخ نداشته باشه فقط اون ناسخه رو بیاریم
حالا اگه برگردونیم به حالت اولی امتحانی بخواد باشه خب اینجا مشکل چیه
مشکل همچنان همین هست تو اگر که از زبان پیامبر باشه به عنوان روایت حدیث باشه این امتحان قبول داریم ولی واسه من
ما که نیست دیگه ما که ناسخش الان داریم دیگه فقط منسوخ نیست
ببینید ایشون نکته ای که اشاره کرد اینه میگه اونا به خاطر اینکه چرا ماجرای یهود و حضرت موسی و بحثا رو مطرح کرده به خاطر یه تاریخی باشه و عبرتی باشه درسته اگر چنانچه مسئله هم در مسلمان‌های متقدم باشه که برای شما مسلمان‌های متأخر بخواد عبرتی باشه گیرش چیه؟
اگر عبرت و سود داشته باشه درست
بله حتما دیگه بررسی میکنیم دیگه حتما سود داره دیگه ما میگیم که بیهوده و لغو که نیستش که
خب این نکته دیگه هم جا استاد هستش که تو بحث ادیان یهودیت مثلا چه یهودیت چه مسیحیت تمامی ادیان فقط مراقب این فرقه مثلا بنی اسرائیل مثلا تمام مردم نیست اما قرآن دقیقا خلافه یا قرآن تمام مردمه فقط لناس
همینطور قرآن داره میگه خوشه اگه صحبت به قول ایشان میگه اگه فایده ای باشه عبرتی باشه میتونه مثال بزنه برای یک نفر لازم نیست میتونه مثال بزنه برای یک نفر آج میخواد بگه که بنی اسرائیل تمرد کردن از حکم خدا اون روزی که نباید کسب و کاسبی میکردن اومدن خواستن احکام خدا رو دور بزنن و خداوند اینا رو چیکار کرد؟ توبیخشون کرد. او حالا اگر چنانچه همین ماجرا نسبت به مسلمانهای صدر اسلام باشه و عبرتی رو فایده ای رو در بر بگیره برای شما مسلمانهای متأخر و مسلمانهای 500 سال دیگه فایده ای داشته باشه اینجا میتونین اشکال وارد بکنین؟ نمیتونین. خب پس تا اینجا شو
اگر مسئله فقهی نباشه
اشکال نداره. اشکال بعضی بعضی همین تعبیری هم که باشه نوعی امتحانه ممکنه امتحان باشه
مثلا در یهودیت میگه آقا مثلا اینا اینو عملی نکردن پس ما فلان عذاب آوردیم
اون فقه بوده دیگه همونه
ولی
اونم احکام بوده
ببینید عبرت شد دیگه الان
باری چون
به احکام
عبرت شد
مثلا عذاب اومده
بله.
ولی اینجا اگه عبرت نباشه
ولی الان چی الان اون عبرت اون موقع بحث سره که مخواسته بگه نفس تخطی و دور زدن حکم خدا رو میخواد مطرح بکنه اگه نه شما الان روز شنبه کسب و کاسبی بکنی آیا بر شما حرامه؟ توبیخ میشیم، عذاب میشیم، نمیشید دیگه. ولی اون موقع اون بنده خدا که این کارو میکرده توبیخ و عذاب شده. اون چه عذابی بذارین نگم.
آیا یه سال اونجا ایجاد میشه که آیا اون آیاتی که مثلا ناسخ شده این بوده که مثلا پند اندرز باشه، مثلا این روایتی رو بیان کرده باشه، مثلا گفته باشه من فلان جا مثلا در زمان
مثلا حالا ما یک شوخی خدمت شما بکنیم، بذار ما آیات رو بخونیم.
آره
بعد شما بگو آقا اصلا ما این ناسخ و منسوخ هیچ فایده ای نداره، اصلا ما همین رو تخته بکنیم بر رد قرآن، این کار رو بکنیم، بذار ما آیات رو بکنیم. برای خودمون ما داریم مثال میزنم، مثلا من یک چیزی مثال به روز دارم میزنم، خانمی باشه برهنه باشه، مانتو اول تنش بکنیم، بعدن شال تو سرش بندازیم، بعدن مقنعه بزنیم، بعدن چادر رو، بعدن هم پوشی رو ببینیم. از این حرفا داریم در نظر میگیریم، مثال خودم و چیزایی که شما خودتون در نظر میگیریم، ببینیم سر خود اصل آیات ببینیم اینا چی در میاد از اینا، اونا رو بررسی بکن. خب من رو آیت الله خویی در ادامه میبینیم، بنابراین نسخ در واقع به این معناست که مدت حکم از اول موقت و محدود بوده و بعداً به عنوان نسخ اعلام میگردد که مدت آن حکم سپری گردیده. ایشان چجوری میخواد بگه؟ میگه آقا مگه احکام مثلا یهود، احکام مسیحیت، شریعت اونها، مگه اسلام اومد مگه شریعت تغییر نکردش؟ مگه اون احکامی که یهودی ها و مسیحی ها انجام میدن نهایی خدا نبودش؟ مگه اونها پیامبر نداشتن؟ مگه به همونها امتحان نمیشدن؟ اما وقتی پیامبر میاد، پیامبر آخر میاد یا صاحب شریعت بعد شریعت قبلی میادش، احکامو تغییر میده، نسخ در شریعت به وجود میاره. خب نسخ در شریعت به وجود میاره، یه جهتش بود آقا این حکم نسبت زمانه، مصلحت زمانه، یکیش این بود دیگه. خب همچنان که شما نمیتونستی این قلت وارد بکنی وقتی که پیامبر اومد احکام یهود و نصارا رو تغییر دادش، میگه آقا چرا این کارو کرده مگر نهای خدا نبوده؟ میگه بله مصلحت اونجا اینطوری بوده، اما زمانه به اقتضای زمانه حکم این گونه بوده پیامبر گفته. ایشان میاد چیکار میکنه؟ میاد همینو میگه که میگه اون حکم اولی هم به این صورت نبوده که دائمی باشه، میگه اون موقت بوده تا پیامبر بیاد. همین که پیامبر اومد چی شد؟ زمانش باطل شد. مثال میزنم، یه اینترنت شما میخری، اینترنتی که امروز رفتیم بخریم، نمیدونم چی شده که اینترنت رفتیم 3 ماهه گرفتیم، 15 گیگ گرفتیم، شده 91 تومن. قبلا 2 برابر 3 برابر اینو میگرفتیم، همین مقدار پولم میدادیم. قبلا به نظرم اینترنت یکم بهتر بود، نمیدونم جمع نظرش، یعنی این مدتی ما همین نقطه بودیم، ما پارسال ما امسال نمیدونم سرعتش یکم فرق کرده، انشالله که این دور برا آسمون خراشایی که ساختن به خاطر اونا باشه. ولی میخوام میگم که زمان داره. حالا شما این 15 گیگ اگه توی 3 ماه استفاده کردی کردی، اگه 15 گیگ بود آکبن بودش بعد 3 ماه که بره دیگه 15 گیگ از بین میره، به اعتبار زمان در نظر گرفته شده. شریعت حضرت موسی یا حضرت عیسی به اعتبار شریعت بعدی زمانش مشخصه، یعنی گفتن وقتی خاتم النبیین میادش تا زمانی که پیامبر بیاد این احکام باید اجرا بشه، تا زمانی که پیامبر بیادش. حالا چه گیری داره که پیامبر اسلام آمد، 3 سال 4 سال پیامبری کردن، یک سری از 6666 آیا یا بیشتر یا کمتر از این حدودی که هستش، فرض بکنید که یه تعداد از این آیات اومد، 1000 تاش اومد، 2000 تاش اومد، زمانی هم گذشت، چه اشکال داره آیه‌ای، 2 آیه 3 آیه 10 آیه اینا برای 5 سال باشه، برای 4 سال باشه، برای 1 ماه باشه؟ روی مصلحت و روی حکمتی؟ مگه از زمان 1 سال قبل از اینکه پیامبر مبعوث بشه تا زمان پیامبر چی تحول خاصی مگه به وجود اومده؟ یه مصلحتی بوده، حکمتی بوده، زمانه‌ای بوده، لحاظ شده، حالا چه گیری داره؟ حالا همین نسل 4 سال بعد اتفاق میفته بعد پیامبر، اون نسبت نه کل دین، اون وقتی میومدش مثلا وقتی شریعت میومد خیلی از احکام شریعت قبلی رو تغییر میداد. اینطوری نبوده که تغییر میداد، یه موردش مثلا فرض کن دو موردش بخواد بعد 3 سال 4 سال تغییر بکنه رو مصلحت و زمانه ای که باشه.
دو مورد تو حدیث میومد دیگه.
آخه بعض آیه حدیث نیست، هر چی میاد آیه خداست. بعض سر این نیستش. بعض حکمه. بعض خود مطلبه. ببینید تو قرآن میگین که بله قرآن خود فصاحت و بلاغتش و جهات معجزه آمیز اونا رو داره بررسی میکنه و بعضی دیگه، ولی بالاخره قرآن این محتوایی رو میخواد برسونه، حدیث هم این محتوایی رو میخواد برسونه. بعضی داره که اون محتوا نسخ شده، محتوای فقهی نسخ شده. مرحوم آقای خویی قسمت دوم اینطوری توجیه میکنن، اون یکی از مسائل اونجا میخوای اگه انگار به اینجا میخواد وارد بکنی، انگار به اصلی که پیامبر که آمد شریعت تغییر کرد مثل شرایع قبلی تغییر پیدا کرد، من اونجا وارد بکنی. اما به این معنا نیستش که بعدن آقایون بیان استفاده هایی بکنن از این ناسخ و منسوخ، بگم بله به شرایط زمانه بوده، الان اسلام هم به شرایط زمانه ما تغییرش بدیم. نه، اونو خود خدا تغییر داده. ببین نکته سر اینه، ما نمیتونیم تغییر بدیم، خود خدا به توسط پیامبرش اعلام کرده تغییر پیدا کرده. اگه ناسخ شده، اگه بحث ناسخ و منسوخه، ما نمیتونیم اون ناسخ و منسوخ مطرح بکنیم، خود پیامبر همون صاحب شریعت میتونه این کار انجام بده، یا پیامبر بعدی کاری، پیامبر خاتم ایشان، پیامبر بعدیشان نیست.
یک سوال، چطور در طی یک ماه شرایط و مصلحت و اقتضای زمان تغییر میکنه؟ در طی حالا تا همین الان بگیم در طی 1400 سال تغییر نکرده با توجه به رشد اکیدان سعودی علم و به وجود اومدن خیلی مسائل جدید واسه انسان، در طی یک ماه تغییر میکرده، بین 1400 سال تغییر نمیکنه؟ پس چرا واسه الان یک پیامبری نیستیم که ما اون، چون خیلی از احکام قرآن ممکن الان منسوخ شده باشه و ما نیاز به ناسخ داشته باشیم؟
نه توضیح بدی.
اون فلسفه امام همین شد مثلا.
نه، امام هم نمیتونه این کارو بکنه. ببینید امام مروج شریعت پیامبرشه، وصی او هستش. امام آیا میتونه حکم پیامبر و حکم قرآن رو تغییر بده؟
شاید تونست.
ندونیم همچون چیزی، همچون چیزی مطرح نشده. بعضی که سوال ما حتی مواردی من نیستش ندیدم که انبیای سلف، کسانی که صاحب شریعت بودن و اوصیای داشتن، اوصیا ولی که جلیل القدر هم بودن، همه اینها بخوان حکم پیغمبرشون رو تغییر بدن. مگه پیامبر صاحب شریعتی می اومد؟ شریعت رو می اومد.
زمان که به هر حال تغییر میکنه.
اقتضای زمان و گویا خدا نسبت به اون موقعیتی که هستش تغییر میده. ما نمیتونیم تغییر بدیم.
بله، یعنی ممکنه زمان و اقتضاش تغییر بکنه ولی خدا بگه من این حکم ناسخ رو میخوام، همچنان این حکم منسوخ رو
من نمیگم. اونو من نمیگم. ببینیم بالاخره این که الان بعد یک ماه آیه میاد آیه دیگه تغییر میکنه، خود خدا تغییر داده. آیه شاید واقعا ما درکم نکنیم که اقتضای زمان به چی صورت بوده، به چه مسئله‌ای بوده، اما اون گیره همچین وجهی هم باشه، نمیتونین ایراد وارد بکنید.
ایراد به نسخ اون نمیتونم وارد بکنم، ولی ایراد به این که چرا در طی 1400 سال تغییر نکرده و نخواهد کرد میتونم وارد کنم.
نه دیگه نمیشه.
چرا؟
قرآن یا اعتقادات یا احکام یا اخلاق. اعتقاد که تغییر نمیکنه.
حساب اخلاق رو ذکر احکام
دیگه. احکام در یک بازی به کمال خوش رسید دیگه. همه مردم قرار پیرو این باشن. چه خیلی طبیعیه دیگه.
یعنی این همه مسائل تغییر میکنه، هیچ تغییری هم
بنیانش رو تغییر نمیکنه. نه مثلا داد و ستد تغییر کرده، هنوز هم پوله مثلا. دیگه مثلا کالا به کالا نیست دیگه. تمام
اون یه ماه تغییر تو یه ماه شو تغییر کرد. چرا؟
این دوره تو تاریخ اسلام بعد این شو تغییر کرده. ولی مهم اینه که از زمانی که قرآن دیگه مثلا تموم شد تا الان بنیان ها تغییر نکرده، نحوه مثلا معاملات تغییر نکرده، سفرها مثلا تغییر نکرده، بنیان ها همونه. حالا ممکنه مثلا واحد پول عوض شده باشه ولی بنیان همونه، نحوه معامله عوض نشده، احکام تغییر بسیار کنه دیگه همونه.
حالا بذاریم مطلب ما در ادامه. مرحوم آیت الله خویی می‌نویسن زیرا تأثیر و دخالت خصوصیات زمان در ملاک و حکمت احکام قابل انکار و تردید نیست و ممکن است زمانی دارای خصوصیتی بوده است که در آن خصوصیت روز شنبه برای پیروان حضرت موسی عید گردیده و زمان دیگری دارای خصوصیتی بوده که در اثر آن روز جمعه در اسلام برای مسلمانان عید شده و احکامی برای آن جعل گردیده و همچنین نماز و روزه و حج که هر یک در زمان مناسب به خود واجب شده. چون وقوع یک چنین حقیقتی را در شرایع آسمانی تصور نمودیم، باید این حقیقت را تصور کنیم. همانطور که زمان از نظر اوقات و روزها دارای خصوصیاتی است، ممکن است از نظر مدت و استمرار در هم دارای خصوصیت و امتیاز خاص باشد و انجام دادن امری در مدت معین و خاصی دارای مصلحت باشد و پس از اقتضای این مدت این مصلحت از بین برود و بالعکس. خلاصه این که اگر این معنی ممکن باشد که یک ساعت و یا روزی که یک ساعت و یا روز معینی و یا یک هفته و ماه معینی در انجام دادن عملی دارای مصلحت و مفسده، در وجود مصلحت و مفسده داخل نمودن سال نیز امکان پذیر خواهد گردید و ممکن است انجام دادن فعلی در سالهای معینی دارای مصلحت باشد و پس از اقتضای این سالها در انجام دادن آن عمل مصلحتی در میان نباشد، بلکه گاهی مفسده‌ای هم به وجود آید. همانطور که ممکن است حکمی با جهاتی غیر زمانی مقید و محدود گردد، همچنین مقید نمودن حکم با قیود و جهات زمانی نیز امکان پذیر است، زیرا گاهی مصلحت تقاضا می‌کند که یک حکم به طور عموم و کلی بیان شود، با اینکه مراد و هدف واقعی عموم و کلیت نبوده بلکه خاص و مقید و جهت افراد و مصادیق محدود اراده شده باشد، و این تخصیص و تقیید و یا تبصره و استثناء بعداً با دلیل جداگانه بیان میشه. بنابراین در حقیقت برگشت نسخ به تقیید حکم از نظر زمانی هم دارای محذور و اشکالی نیست و با حکمت و علم خداوند هیچ گونه منافاتی ندارد. البته باید توجه داشت این بیان در صورتی لازم است که بگوییم تشریع احکام و قانونگذاری بر پایه مصالح و مفاسدیه که در خود اعمال وجود دارد، و اما بنابر عقیده کسانی که میگوین خود احکام و تکالیف دارای مصلحت نه اعمالی که باید انجام بگیرد یا ترک شود، در این صورت مسئله خیلی ساده و روشن است، زیرا بنابر این عقیده هر حکم حقیقی نیز مانند همان احکام امتحانی میباشد که توضیح آن در اول همین بحث گذشته. برگردونم به امتحان و به این مسئله. حالا یه حال ببینید دو بید اینجا مطرحه. ما فعلا ایشون دو تا وجه رو مطرح کردن. یک وجهی که مطرح شده بحث امتحانی هستش، امتحانی که میخواستن انجام بگیره، و حالت دوم بحث مصلحتی نسبت به زمان و زمانه ای که ایشان مطرح کردن. حالا ببینیم ما یک دونه رو بزنیم مطرح بکنیم، یکی از آیات تو این فرصته که زیادم نمونده، 20 دقیقه فکر کنم بیشتر هم فرصت نداریم، من یه آیه رو مطرح بکنم بعد شما این آیه رو با دو جهتی رو بررسی بکنید، یا اگه جهتی دیگه این مد نظرتونه یا اگه هر دو جهت رو میتونین نقدش بکنین، اینجا حالا این جلسه ایرادی نداره، ولی که در قرآن ذکر شد شما خودتون فکر بکنین ببینین اگه میتونین نقضش بکنین ردش بکنین قلتون قلتی با هم دیگه داشته باشه.
اینجا واسه باشه یک سوال قبلشون جانب پوستم، این که منسوخ های طرح از جنوب حضرت بای تعالیه
به
در واقع نه پیامبرش میشه در واقع منسوخ در واقع ارائه بده، نه در واقع امامش دیگه،
نه بیاد بعد سلیقه اینه پیامبر هر چی میگه نایه خداست،
خب نه دیگه، چون اگه این جوگش که فقط قرآن صفه تو قرآن خدا تو قرآن که نمیورد دیگه، از جانب رسول الله بیگه اصلا پیامبر
اصلا فرق نمیکنه کلام رسول الله با کلام قرآن یکیه، تنها کلال تنها تفاوتی که داره اون رو اسلوب خاصی بیان شده، جبرئیل اومده رو اسلوب خاصی، پیامبر عالم بر علم الهی در ارتباط با این مسائل هستن و پیامبر به زبان خودشون بیان کردن، تفاوتی نمیکنه، محتوا
هم هستی داره که تو کتابش معجزه‌شون آورده، تأمل دیگه هم هستی تو معجزه‌شون تو کتابشون آورده دیگه،
بله یعنی در حینی که محتوایی رو ارائه میدن محتوا به صورت معجزه آمیز مطرح شده،
بله خب
ولی باز هیچ تفاوتی با محتوایی که پیامبر به زبان خودشون میگن نیست با قرآن، محتوا محتواه تا نوعی خداست دیگه، شخصی نیستش. عرض من اینه که زدا شمایی که میگین که پیامبر تغییر بده خدا تغییر بده، اصلا
بحثی حرفا نیستش. حکم از نایه خدا آمده، حالا یا جبرئیل نازل شده به پیامبر یا علمش رو اعطا کرده، پیامبر به زبان خودش داره مطرح میکنه، هر چی از نایه خداست. هر چی که از نایه خداست پیامبر به نظر شخصی خودش نمیتونه تغییر بده.
پس اون وجوه اعجاز واسه قرآن اصلا میگیم واسه کلام پیامبر هم پس باید بتونیم مثلا
از لحاظ محتوا بله،
لحاظ شعر و اینها نه دیگه.
چرا دیگه فساد و بلاغت هم باید بتونیم مگه غیر از نص هم صرف خود داره
حدیث دیگه، اون اعجاز بلاغی که نباید داشته باشه دیگه. حدیث محتوا بله ولی از لحاظ بلاغت.
حالا اجازه بدین این بحثو بذارین یک جلسه مفصل بیان بکنم. بحثش خیلی بحث طولانیه که آیا کلام ائمه معصومین شخص نبی مکرم اسلام اعجاز آمیزه یا نه. اینجا چند جور میشه بحث
مثل حدیث میشه و مثل
یکی این که گاهی اوقات اینا نقل به معنا شده، یعنی شما فرض کنید محضر از تعمیر بودی، اون بلاغت از زد مطالب و اون فساد بوده، شما محتوایی رو به اندازه قدر خودت گرفتی اومدی به زبون خودت داری بیان میکنی. خیلی از روایات این گونه، خیلی از روایات وقتی نگاه میکنید به نظر بنده معجزه آمیزه که فل بداهه یک نفر باید چنین مسئله رو مطرح بکنه. مثلا فرض بکنید که به شما یه محتوای دقیقی، نه ابتو سنبل بکنید، یه محتوای خیلی دقیق رو با بهترین بیان بگم شما بگو توش الف نباشه، تو کلماتت الف نباشه، شما بگو 10 دقیقه صحبت کن الف استعمال نکن، باید بهترین محتوا رو بخواه ارائه بده. یه محتوایی رو بگو توش ب نباشه، یه محتوایی رو خیلی دیگه در حد وقتی نگاه میکنی کار خارق‌العاده‌ای هستش. فعل بداهه مطرح کردن چنین مسئله کار خارق‌العاده و چنین مسائل از ائمه معصومین صادر شده. آخه بذارید این اجازه بدین سر جای خودش در ارتباط با مرتبه بعدی بعد قرآن میریم سر حدیث انشاءالله. بعض حدیث چند جلسه این بحث هم بهش میپردازیم. خب یه آیه‌ای که من میخوام عرض بکنم، آیه‌ای که میخوام مثال بزنم، در سوره مبارکه مجادله آیه 12 و 13، این معروف به آیه نجوا. آیه 12 سوره مبارکه مجادله رو اول میخونم، معنی میکنم خدمت بزرگواران. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلک خیر لکم و اطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم. ای کسانی که ایمان آوردی، چون با پیامبر به نجوا یعنی در گوشی گفتگوهای سری، اینجا را شما یه چیز رو مخفی میخوایی به من بگی، میای کنار گوش من یه چیز رو آروم میگی، بگی نجوا گفتگوی سری. ای کسانی که ایمان آوردی، چون با پیامبر به گفتگوی سری پرداختید، بر گفتگوی سری خیش صدقه ای رو مقدم کنید. یعنی قبل از اینکه با پیامبر نجوا بخوام بکنید، یه صدقه پولی رو به فقیر باید بدید. این عمل برای شما بهتر و پاکیزه تر است. و اگر قدرت پرداخت صدقه رو نداشتید، پس خداوند بخشایشگر و مهربانه. یعنی اگه پول نداشتی اشکال نداره، شما میتونی با پیامبر نجوا بکنی، اما اگه شما پول داشتی، تمکن مالی داشتی به همه اندازه دادن صدقه، این کار رو باید انجام بدی. یعنی پس یک آیه اومده گفته شما حق نداری بدون اینکه صدقه ابتدا به فقیر بدی بیای با پیامبر گفتگوی سری داشته باشی. اگه پول نداشتی، تمکن نداشتی به اندازه صدقه به فقیر بدی، کمکی به فقیر بکنی، اشکال نداره. اما اگه چنانچه تو داشتی، تو اگه بخوای گفتگوی سری بکنی، تو تخلف از حکم خدا کردی، امر واجب و زیر پا گذاشتی. پس واجبه که هر کسی با پیامبر بخواد
جلسه سری، گفتگوی سری، نجوا، مسئله مخفی رو بخوام مطرح کنم، باید قبلش صدقه به فقیر بده. این آیه در سوره مبارکه مجادله آیه 12. آیه بعدی این گونه مطرح میکنه: اعشف آقای معذرم زنگ زد. اشفقتم ان تقدمو بین یده نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا و تاب الله علیکم فاقیموا الصلاة و آتوا الزکات و اطیعوا الله و رسوله و الله خبیر بما تعملون. آیه بعدی میاد میگه آیا ترسیدید از اینکه پیش از گفتگوی سری، پیش از نجوا، صدقه هایی رو بپردازید؟ یعنی اینا آیا شما زورتون اومد؟ ترسیدین؟ سنگین بود براتون که بخوان قبل از اینکه با پیامبر نجوا بکنید شما پولی رو بدید، صدقی رو بدید؟ حالا که عمل نکردید، یعنی صدقه ندادید، طبیعتا نجوای من جام نگیفته چون پیامبر نجوا نمیکرد با هم چی فردی، و خداوند تقصیرتون گذشت، پس شما نیز نماز رو به پا دارید و زکات رو بپردازید، از خدا و پیامبرش اطاعت و پیروی کنید و خداوند به هر عملی که انجام میدهید آگاه. آیه دوم چی بود؟
ناسخ خود اولی منظور.
خب حالا ببینید مروای خویی ابتدا در چند قد میگن روایات فراوانی به طرق و شیعه و سنی وارد گردیده که چون این آیه شریف نازل گردید به جز امیر المؤمنین علی علیه السلام کسی با آن عمل ننمود و آن حضرت تنها یک دینار پول داشت، یک دینار یک سکه طلا که به 10 درهم تبدیل نمود و هر وقت میخواست با رسول اکرم به گفتگوی سری بپردازد 1 درهم صدقه میداد تا گفتگوی وی به 10 بار رسید و این آیه به جز وسیله آن حضرت مورد عمل قرار نگرفت. این تصریحی که میکنن، میگن که شیعه سنی در شأن نزول این آیه، در توضیح آیه اینو فهمیدن. بعد روایتی رو میارن، خب از جمله در تفسیر البرهان جلد دوم صفحه 1099 می نویسن که از مرحوم شیخ صدوق ابن بابوی به اسناد خود از مکحول روایت میکنن که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرمود حافظان حدیث و دانایان از صحابه پیامبر میدانند که در میان آنان کسی نیست که دارای مقام و فضیلتی باشد مگر این که من در آن فضیلت با وی شریکم و سهم من بیشتره، ولی من 70 فضیلت دارم که در آن از اصحاب پیامبر کسی با من شرکت ندارد. یعنی هر چی که هر فضیلتی که بقیه دارن من اونو داشتم و شریک هستم، اما من 70 فضیلت دارم که هیچ کدوم از اصحاب پیامبر اونو نداشتم. مکول میکنه گفتم یا امیرالمومنین این فضایل رو بر من بازگو کن. آنگاه حضرت یکی یکی این فضایل رو شمرد تا میرسه به فضیلت 24 که به هنگامی که خداوند آیه اذا ناجیتم الرسول بر پیامبر نازل فرمود من 1 دینار داشتم و آن را به 10 درهم فروختم و پیش از هر گفتگوی سری که با پیامبر به عمل می آوردم یکی از آن درهم ها را در راه خدا صدقه می دادم. به خدا سوگند این عمل را هیچ یک از یاران پیامبر نه پیش از من و نه بعد از من انجام نداد. تا اینکه این آیه رو خداوند اشفقتم را درباره اون نازل فرمود. این در تفسیر برهان. شبیه همینو از تفسیر طبری میارن که ابن جریر طبری با اسنادی که داره از مجاهد نقل میکنه که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود آیه‌ای در کتاب خدا وجود دارد که نسبت به آن کسی پیش از من عمل ننموده و کسی بعد از من عمل نخواهد نمود. من یک دینار داشتم و آن را به 10 درهم تبدیل نمودم و هر وقت به نزد پیامبر می آمدم 1 درهم از آنها را در راه خدا می دادم. سپس آن آیه نسخ گردید و کسی پیش از من بدو عمل ننموده و آیه ازا ناجیتم الرسول حضرت خوندن که این آیه بوده و این آیه نسخ شده. اینم ملای سنی گزارش میکنه. عبارتی رو میارن از شوکانی. ببین اینا دیگه شیعه نیستن دیگه، ولی میخوام بگم در این سطح مسئله مطرح شده که عبدالرزاق و عبد ابن حمید و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابن مردوی و ابن مردوی از امیرالمومنین علیه السلام نقل نمودن به آن آیه به جز من کسی عمل ننمود تا نسخ کردید و مدت آن بیش از 1 سال نبود و منظور آن حضرت از این آیه همان آیه نجوا بود. اینا مسئله دیگه نقل میکنه. مرحوم آیت الله خویی اینجا بحثی رو مطرح میکنن، اونم این که پیش از گفتگوی سری صدقه چرا می نویسن. این آیه شریفه به 2 موضوع دلالت دارن. اول صدقه دادن پیش از گفتگوی سری با رسول خدا مستحسن و نیکوه و وسیله طهارت و پاکی دلهاست، لذا این فرمان و دستور متضمن خیر و صلاح بندگانه. چیزی بدی نبوده، یعنی چیزی بوده که مستحب بوده، خیر بوده، اونجا واجب کرده. دوم این که این حکم و فرمان تنها به افرادی متوجهه که قدرت و امکان مالی داشته باشن و واجد صدقه باشن، یعنی باز یک تکلیفی نیستش که جمعی امکان انجامش رو نداشته باشن، یک فقیر و ظلم بخواد بالاخره به جمعیت فقرا بشه که نداشته باشن پولی رو صدقه بدن. و اما کسانی که امکانات مالی محروم هستن از این تکلیف و حکم معاف می باشن و مجبور به پرداخت صدقه نیستن، زیرا که خداوند بخشایشگر و مهربان است. این از حکمی که آیه نجوا متضمن آن می باشد بدیهی است که عقل به تنهایی می تواند به حسن دستور قضاوت کند و وجدان به صحت و درستی آن اعتراف نماید، زیرا این حکم از طرفی به نفع فقرا و نیازمندان و وسیله بهبودی وضع بیچارگان و درماندگانه. دوم، از طرف دیگر متضمن یک نوع تخفیف نسبت به رسول اکرم، زیرا با صدور این فرمان از تعداد افرادی که میخواهند همیشه به گفتگوی سری و خصوصی بپردازند و اوقات عزیز او را انحصاری و در بست و در اختیار خود بگیرند کاسته می شود و تنها کسانی به گفتگوی سری با وی می پردازند که علاقه و محبت آنان به گفتگوی با رسول الله بیش از علاقه و محبت به پول و مال دنیاست. و بعدش هم میگه حرفای معمولا آدم وقتی میخواد پول بده به یک نفر صحبت بکنه، حرفای ضروری رو میزنه. بیکار اصلاً سمجه میگم پیامبر بیشنم و ازم بوده وقتشو بگیره، ولی بخواد پول بخواد بده میگه وای چیزی باشه که بالاخره ارزشش داشته، حال که بریم بشینیم همینطوری بخواد در نظر بگیری. و این واقعا برای من خیلی ارزم بوده شما پیش اومده. معمولا جلساتی که ما معمولا اینطوری نیستش که بخوام پول بگیریم، ولی بعضی کلاس هایی که مثلا پولی بخواد بشه، طرف پول بخواد بده نیادش قایب باشم، بازم پول ازش میگیرم. مال یه مجموعی هستش، حالا ما رو دعوت میکنن، یه روزی ده دقیقه بشه میاد میشینه و ضبطم میکنه و یکی دو بار دیگه هم گوش میده و چیز میکنه اینا. جلسه که رایگان باشه، لیدر جلسه چی بیاد زنگ میزنه، کلاس هم به هم میریزه، آخرش هم میتونه در حالا بسته بودن دیگه ایناش نمی. این دوم. سوم، گذشته از همه آنچه گفته شد، این حکم وسیله آزمایش افراد و سنجش ارزش انسانی، اخلاقی و ایمانی بود که بذل مال و انفاق به فقرا در راه خدا و به خاطر تماس و گفتگو با رسول خدا موجب تکامل روحی و پرورش جنبه های ایمانی می‌گردد. حالا من یه مسئله رو فوق این مسائلم خدمت شما عرض بکنم، مهمتر از تمام اینها رو بخواید لحاظ بکنی، یک دلیلی هستش نسبت به جانشینی امیرالمومنین. یعنی تو این مدت یک نفر حاضر نشده که یه درهم بده و بیاد با پیامبر نجوا بکنه. یعنی اونقدر که بالاخره افراد علاقه من بوده، یک کایات حرف حسابی شاید نداشتم، اما نسبت به امیرالمومنین اوج محبتی ایشان نشون میده و فضیلتی رو در قرآن نسبت به از امیر جعل و معنا میکنه که این فضیلت تنها مطرح چه بسا بشه که هیچ کسی دیگه نمیتونه بهش عمل بکنه نسبت به وصی پیامبر اکرم. یعنی همین تعبیری که از تعمیر فرمودن، حکمی آمد که قبل از من کسی به اون عمل نکرد، بعد از منم کسی به اون عمل نمیکنه، تنها کسی که عمل میکنه منم، دیگه اصلا نمیتونی عمل بکنی. چرا؟ چون آیه نسخ شد. حالا اگه اون مسلمان بعد خواستن تغییر، اون دیگه حکم نیستش دیگه، اون دیگه تغییر کرد. پس اینجا یک امتیاز رو نسبت به از تعمیر مطرح میکنه، به علاوه که همه اون مسائل هم هست، امتحانی شد. اتفاقا متنی رو خونده بودم، آورده بودش که جمعی حالا نگم اسماشونو، جمعی می اومدن وقتی دوره بر پیامبر مثلا مسجد اینا شروع بود، سری می اومدن کنار پیامبر پچ پچ میگن، اول بی خودی می زدن. به چه خاطر؟ به خاطری که مخواستن جلوی مردم، توده مردم نشون، نه ما بین پیامبر حرفای سری داریم، ما بالاخره با هم دیگه حرفای خصوصی داریم. اما این گونه شدش که وقتی صحبت پول شدش، همونا هم دیگه نیومدن. از تعمیر می اومدن و صدقه رو میدادن، در شرایط مختلف با نبی مکرم اسلام نجوا میکردن. و این امتیاز علاوه بر اینکه نشون داد که هیچ کسی در بین مسلمین در حد و سطح امیرالمومنین نیست، امتحانی گرفته شد که تنها اون امتحان، تنها کسی که از اون امتحان سربلند بیرون اومد از تعمیره. پس اگه صحبت جانشینی باشه که پول که اونم نه یک بار بده، یه من یک بار میده زورش، من یک بار دادم ده با، یعنی تا وقتی که آیه نسخ شد از تعمیر پول میداد. اونم میگه که نه که پولای دیگه، میگه یه دینار داشتم کردم ده درهم، همون ده درهم اون که داشتم یک درهم برای خودشو نگه نمیدارن، اما رو به فقیر میدادن، ده نوبت میاد به پیامبر اکرم چکار میکنن؟ نجوا میکنه. اینشون میده بابا اصلا محوریت نبی مکرمه. و خب حالا ببریم اون فضایی که هستیم، تو فضایی که هستیم، اولا اشکال نداره، میگم اشکالی که شما مطرح کردید، خب بالاخره اگه گفتی اگه منفعتی باشه اینجا به نظر ما خیلی مسائله. امتحان صورت گرفت، برای همه مردم مسجل شد که کی دوستدار پیامبره، کی پیامبر برش به اون اندازه بیشتر پول ارزش داره. در حقیقت در زمینه که این امتحان مطرح شد، اون انسان کامل معرفی شد که بعد پیامبر چه کسی شأنیت داره به عنوان جانشین ایشان مطرح بشه. خب به علاوه حالا حضرت عالی گو آقایی که بودن اینجا رفتن خیلی خوب اشکال نداره. ایشان میگفت که خب آقا این آیه‌ای که تغییر میکنه برای ما چه نتیجه‌ای داره؟ برای ما اینه که وقتی این آیه رو میخونیم در نظر میگیریم توجه میکنیم به کسی که اینو عمل کرد، یک فضیلت از بزرگترین فضائل امیرالمومنین علیه السلام نمود پیدا میکنه و همین هم یک دلیل بر اینه که تنها امیرالمومنین شأن از خود قرآن، تنها امیرالمومنین از خود قرآن شأنیت داره که جانشین پیامبر باشه. امیرالمومنین که همش گذشت و به تعبیر آقا یار قار یکی که یار قار بعضی که پول میداده مده یار قار سر میگفته او که آقا فرار بکنی و با هم دیگه تو قار باشی و تنها باشی گیرن اون آقا باشه که بعضی زکر کردن آقا نبوده، گیرن اون باشه بعضی زکر کردن که در حدیث خوندن پیامبر بردش که لش نده، بردش با خودش برد تو قار که لش نده نره بوده بوده لش بده، حالا گیرن و اینو بخواهم بوده در یک شرایطی بوده. اتفاقا در همون آیه زمینی وقتی نگاه بکنی میگه که او ترس و وحشت داشته، نه یعنی دلش به پیامبر و به خدا قرص نبوده یا سر میشه مسائل اونجا. حالا ما نمیگم ولی یار قار به یه معنا یار قار میگن طرف باشی، یار قار پیامبر امیرالمومنین بوده، پول میداده رجوع میکرده، اونقدر بهش مهم بوده که تک دخترش رو همه اینها همه آمدن بر خواستگاری از زهرا. همین کسانی که خلیفه اول و دوم و سوم بودن اینا همه جد خواستگاران حضرت زهرا بودن. خود بعد پیامبر گفت که اینجا خدا باید تعیین، خدا علی رو انتخاب کرد بر حضرت زهرا. و وقتی اومد او را چجوری بوده گفت رضایت من بوده، رضایت دخترم بوده، مهمتر از همه رضایت خدا بوده. اینا همه اینا دلیل و کنار هم دیگه پازل ها رو کنار هم دیگه بذاری مشخصه که جانشین وصی بالحق نبی مکرم اسلام کدوم شخصیت بوده. از تاریخ میشه استفاده کرد، حدیث میشه استفاده کرد، از قرآن از آیه به نظر من میشه استفاده کرد. خب بفهمید
مثلا تو این بحث آیه زمان بازی یک ساله گوشه
بله
بازی یک ساله در واقع این آیه
ببینی اینو یک سنی ذکر کرده
حالا
اصلا بعض بازدهش الان مس نیست، بعضی شما بگو یک هفته یک هفته بالاخره پیچیده بین مردم جا افتاده تثبیت شده، همه میدونستن که نمی اومدن نجوا بکنن، این خیلی مهمه. سری قبل می اومدن وقت پیامبر زیاد می گرفتن، یک چیزی همگانی شد دیگه نمیدن، پول اومد دست، پول خیلی مهمه. الان شما بگو آقا همین کلاس ایشانی که همین ایشان میگه یا از جلسه بر هر کسی که تشریف بیاره 5 تا تراول 100 تومانی ارزش نداره، 1 کیلو گوشت هم نمیشه 6 تا بده که 1 کیلو گوشت بشه، بالاخره گوشت با چربی بعد اگه باها چیزش بکنی بیشتر 700-800 میشه 600 1 کیلو گوشت با آقا میدیم هر کسی که مرتب بیاد سر کار 10 دقیقه قبلش بیاد سر حال باشه چرت نزنه فلان اینا، ببین اینجا وضعیت چی میشه، جان میشه همه کنار هم میتونی وام میستن صندلی که همه کنار هم وام میدن پر میشه 50 کیلو گوشت هم آقا میده و میره، خیلی مهمه. حالا برعکسش کن بگو آقا جلسه بعد هر کسی بخواد بیاد 1 کیلو گوشت باید بده، نمیه خود همینو نمیادم که سرد هوا تعطیلش کنه مصلحت نیسته، اون خودش خیلی مهمه. حالا ببینید اگه باید پول بگذره از تعمیر این
مسئله مقدارش هم ارزش داشته باشه، نه مثلا اون موقع اون درهمی که شما میگیم صدقه میدن ارزش داشته که نه
ببینید پیام حضرت تعمیر میگه من یک دینار داشتم، یک دینار رو به 10 درهم تقسیم کردم، هر یک باری که میرفته یک دهم از مالش رو میداده، مثل این میمونه که شما کل مایملک چی باشه 1 میلیارد باشه، هر دفعه ای که بخوای بیای نجوا بکنی با اون آقا 100 میلیون بخوای بدی سنگین بوده دیگه بالاخره. هر کسی به اندازه خودش، ببینید هر کسی به اندازه خودش، شما کل مایملکت 1 میلیارده بنده مثلا فرض کن کل مایملکم چیه؟ 1,000,000 تومنه. 1,000,000 دارم مای مثلا هر جزه 100 تومن بده و نون شب هم بدن گیر میکنم و مشکل میکنم. هر کس درزه خودش.
اینه برای حضرت علی زیاد بوده ولی برای عموم مردم که زیاد نمیده بود.
مختلف بوده دیگه حالا.
یک درهم مثلا حالا ایشون مخواد با بود شما بگو.
آره. مثلا برستم که مثلا در اون زمان در این باز زمانی امثال سلمون
آها اینو یکی از نکاتی که یادم خدمت جمعی بودیم یکی از اساتید این نکته رو آورد در ما اصلاش بد نیست او اینا میتونستن بیان مایلن بودن بیان نخواستن که این فضیلت فقط به نظر تعمیر در نظر گرفته بشه
این میدونستن آیه قرار منسوخ بشه؟
بله
چی؟
بله خودش ها جد برنامه بودن خواستن چه بسا میگه نیامدن که فقط این برای حضرت امیر بمونه
سلمانون
بعد اینو گفته
دستگیر نگه سلمانون
بعضی این انقلت هم وارد کردن گفتن آقا خب حالا سلمان بعد این خدا حرف خصوصی نداشته که آقا ما حرف خصوصی نداشته حرف پیامبر بوده از پیامبر دورا دور من از فرمایشاشون کمال استفاده رو میگه چی از من باید خصوصی با پیامبر صحبت بکنم نقص میشه
قرآن
قضیه
حضرت
موسی که بعضی گفتن که آقا نه واقعیه به خاطری که این قسمتی که مطرح میکنه میگه که میگه آیا ترسیدید از این که پیش از گفتگو بعد اینجا میگه عمل نکردید خدا تقصیرتون در گذشت بخیر نوعی عمل نکردم بعد گفتن نه واقعا نه هرچی بوده چه سلمان ابوذر و مقداد یا میدانستن خواستن فضیلت فقط برای حضرت امیر باقی بمونه یا نمیدانستن نخواستن یه ترک اولا کرده آقا کار نجمه حرف خصوصی نداری آقا شما حرف خصوصی نداشتی با این آقا حرف خصوصی نداری
که نداشته باشم همه که بگن آقا مثلا هرچی چیزی باید همه میگه مثلا سلمان بخواستن ای نگاه همه دور پیغمبر خالی که من بدم اونجا مثلا به خاطر شأن پیغمبر و اینا حتی اگه حرف نداشته باشه حضرت علی هم حرف خصوصی حضرت علی اصلا نیاز نداشته به خاطر پیغمبر دور رو برمیدن
به حرف خصوصی
اصلا نکته دیگه
هست مثلا حرف خصوصی اصلا اونا که در واقع بیشتر میفهمند وجود پیغمبر این دور بیشتر از نور استفاده میکرده تا بتون در واقع خودشون مراتب بالاتر برسه چطور حرف خصوصی نداشته
در جواب این قلت ایشون بگم ایشون میگه دیگه آقا وقتی پیامبر رو خالی نذارن دیگه پولی بدن زشت دیگه ما پول اومد بسار پیامبر خاله اینا میره که از تامین میره دیگه
یه نفر
همه کافیه
مثلا یه نفر داره میگه مثلا پیغمبر با عظمتش مثلا همه دورش خالی
که حالا شما گیری به سلمان بنده خدا داری نرفته دیگه چه بسا سلمان مریض بوده در شهر مدینه نبوده مریض بوده مشکلی داشته آه قصابت نکنه بر به حضرت سلمان شما چه کار دارید حالا که نرفتن تنها کسی که رفتن حضرت امیر بوده
حالا یک سال
الان که حضرت عالی دیر اومدین کلاس یک ساعته شما یک ساعت بعدش داری میای شما مقصر قطعا نبودی شما کار فرنگی دیگه ای میخواستی انجام بدی کار از اون مهمتر بوده و سرمون کار دیگه ای رو خودش
انجام بدی چرا ماشین گرفت رو جلسه تو ما یه کار فرنگی مهمتر داشتیم
بله؟
چرا رو جلسه پس از ماشین نگرفتیم شما که میدیم ما کار فرنگی مهمتر داشتیم
این جلسه نمیشه یعنی اولویت داشته
اکسا خب الان افرادی مثل سلمان و انگار صحابه انگار خوب پیغمبر خب دنبال این بودن که امیرالمومنین حتما همچه حرکتی بودن ولی افرادی مثل اولی لعنت الله علیه خب دنبال بدنام کردن امیرالمومنین بودن شده هر جور هم شده اون پول میدادن که برای این حرکت اتفاق نیفته و فقط امیرالمومنین نباشه
ببینید خدا میخواسته این فضیلت به از دمی جا میفته
شما الان فرض کنید من
اینم ببینید اینو
ولی شما فرض کنید من یک
فهمیدم چی میگین شما اشکالتو فهمیدم من
بزنید خب من که قانع نمیشم با این حرف شما که
چرا شما باید قانع میشی به خاطر اینکه خود سنی ها آوردن اینو تبری من بعد خوندم
سنی ها آوردن که تنها عامل به آیه شخص بوده ولی سوال پیش میاد چرا مثلا چطوری
حالا وقتی دیگه خود جناب تبری در تفسیر خودشون اینو آوردن خیلی های دیگه هم آوردن اینو مثلا از جمله حدیث دیگه باز از سعید ابن منصور ابن راهوه ابن ابی شیبه عبد ابن حمید، ابن منذر، ابن ابی حاتب، ابن مردوک. باز از آن حضرت نقل مودن در کتاب خدا آیه‌ای وجود دارد که پیش از من کسی بدان عمل ننموده و بعد از من نیز کسی بدو عمل نخواهد کرد، و آیه نجوا اذا ناجیتون رسول آنگاه فرموده این آیه نازل گردید، در نزد من یک دینار موجود بود و آن را به 10 درهم فروختم، هر وقت میخواستم با رسول خدا گفتگوی سری انجام دهم قبلا 1 درهم در راه خدا میدادم و کسی پیش از من به آن دستور عمل ننمود تا اینکه نسخ شو. این حدیث رو حاکم نقل کرده، از روایات صحیح هم معرفی کرده، گفته این دو خودش که نقل کرده گفته این روایت روایت صحیحه، گفته سنی ها خود شده نموده میگه بحثی نیست که بزرگای خدا آقای نمونده ها شما یا مثلا نه او سنی ها اینا قبول نمونده چرا آوردن نگه نقل کردن گفتن صحیح هم مثلا مورد تایید هم زدن.
خب
این
کتاب در دسترس عموم هستش؟
کدوم کتاب؟ همین
کتاب
مثل تفسیر طبری و بله همه هستش، سرچ بکنیم شما.
چی دیگه انقدر
یک نرم افزاری ما داریم نور اونجا سرچ بفرمایید نرم افزار چیه نور تفاسیر میگن چیه؟ جامع تفاسیر همچی چیز اونجا سرچ بکنید میاره روایات در زیر این آیه فراوان در در سنت هم قول شما هم هسته
نه افسار قدیم داشتون
مکتبه تو شام شامل هم
جامل احادیث
جامل احادیث
جامل تفاسیر مال نور
مال این هستش که برای سن کنیم در
خب ببین دست در مورد آیت ناسخ و منسوخ بوده و اینجا رسیدیم که اگر آیت ناسخ و منسوخ منفعت سیاسی ما داشته باشه این مسئله نیست که قبول میکنیم. این مثالی که آوردیم قبول دارم بیان فضیلت مولا بود این اوکی، ولی در مورد آیا چند تا آیه ناسخ و منسوخ تو قرآن داریم؟ چون من خودم یک آیه ناسخ و منسوخ یادم در مورد وضو بود اگر اشتباه
میاد مرحوم آیت الله خویی حالا خوب شد اینم گفتید اونطور که قبلا این تفسیر رو من تدریسش داشتم 15 سال پیش بوده، ایشان 36 آیه که میاره تنها آیه ای هم که قائل در قرآن ناسخ و منسوخ شده همه یک آیه.
آیا برای اون ناسخ و منسوخ نیست؟
بقیه نیست میگه، میگه اشتباه کردن و پنداشتن این ناسخ و منسوخ هست و بحث شما هستم. حالا میاریم باز آیا دیگه هم میاریم و یه توضیحات میاریم به کجا هست. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
الله الله الله